خدا شکر که ماه رمضان خیلی خوبی داشتیم، سراسر خیر و برکت بود. در زلال لحظه هایش دل و جان را شستشو دادیم و از مائده های آسمانی و معنویش بهره‌مند شدیم. چقدر زود گذشت دوستان، یک دوستی روز بیشتر از ماه مبارک رمضان باقی نمانده و مثل برق و باد این ماه گذشت. ما و شما، همه ما مسافردار هستیم، در کشورهای مختلف و هر حال کسان را داریم که از ما دور هستن. شاید سالی یک بار یا هر دو سال یک بار بتونن بیاین که ما اونا را ببینیم. شاید وقت بسیار محدود باشه، فوقش یک ماه 40 روز بتونن در کنار ما باشن. وقتی که میرن دیدن چه حس ناراحت کننده و غم انگیزه. آدم گریهش میگیره روزای آخر، میگه که وای چقدر این روزها سریع گذشت، نفهمیدیم چی رقمی تیر شد در کنار عزیز ما. ماه مبارک رمضان هم عمیق اسم هست، مثل یک مسافر است که یک ماه میآید، خوشی ها را به زندگی های ما و شما با کلی سوغات خوب وارد میکنه و وقتی که میخواد بره چقدر دل های ما و شما میگیره. انشالله که از همین دو سه روز باقی مانده هم بتونیم استفاده کنیم. الهی مرا دریاب، در سرپایینی زندگی نمیدانم چگونه خواهم رفت. الهی مرا دریاب تا جاده بندگی را بدون همراهی اهل بیت پیامبرت نپیمایم. الهی به سوی تو آمدم، به حق خودت مرا به من برمگردان. الهی راه بندگی دشوار است، زیرا شیطان همیشه در کمین است. الهی ناتوانم و در راهم و گردنه های سخت در پیش است. نقل میکنن که بانوی خردمندی در کوهستان سفر میکرد که سنگی گران قیمتی را در جوی آب پیدا کرد. روز بعد به مسافری رسید که گرسنه بود. بانوی خردمند دستکش را باز کرد تا به مسافر کمی غذا بده. مسافر گرسنه چشمش به سنگ قیمتی افتاد و از او خوشش آمد و از او خواست که او سنگ بهش بده. زن خردمند هم بیدرنگ سنگ را به مسافر داد. مسافر بسیار خوشحال شد و از اینکه شانس به او روی کرده بود از خوشحالی سر از پای نمیشناخت. او میفهمید که جواهر به قدری با ارزش هست که تا آخر عمر میتونه راحت زندگی کنه. چند روز بعد مرد مسافر به دنبال بانوی خردمند میگشت تا هرچه زودتر او را پیدا کنه. بالاخره او را یافت و سنگ را پس داد. گفت بهش که خیلی فکر کردم، میدونم این سنگ چقدر با ارزش هست. این سنگ به تو پس میتونم به این امید که چیز ارزشمندتر از این را به من بدی. اگر میتونی او محبتی را به من بدی که به تو قدرت داد، این سنگ را به من ببخشی. خب ما هم از خدا بخواییم که به ما قدرت بده تا بتانیم و میتونیم از چیزهایی که واقعا بر ما عزیز است ببخشیم. قرآن بخوان که چشم دلت باز می شود، آنگاه از تو روشنی آغاز می شود. بله دوستان عزیز، اون سه با قرآن زندگی آدم را تغییر میده. قرآن دست آدم را میگیره و از تاریکی ها نجات میده. کسانی که با قرآن حشر و نشر داشتن از چنان زیبایی زندگی میگن که احساس میکنی اونا بهشت را تجربه کردن. قرآن روشنی و زلالی میبخشه به زندگی. خب به صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق انشاءالله. در 27 روز ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با 27 آیه شریفه قرآن کریم از سوره نور آیه 37 که خداوند متعال می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. انسان های هستند قابل ستایش و احترام که تجارت و کسب و کار آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. آنها نماز را تحت هر شرایطی حتی مثل امام حسین علیه السلام زیر رگبار تیر دشمن اقامه می کنند، روزه می گیرند، خمس و زکات می دن، حج می رن، جهاد می کنند، امر به معروف و نهی از منکر، تولا و تبرا، با دوستان خدا دوست و با دشمنان خدا دشمن هستند، به خاطر اینکه از روز قیامت می ترسند که در آن روز قلبها و چشمها دگرگون می شود. پیام مهم این آیه شریفه این است که خدای متعال از آن انسانهای تعریف و تمجید می کند که آنها قابل تعظیم و تکریم و احترام هستند، حالا چه مرد و چه زن فرق نمی کند. رجال در اینجا همه انسانهای اعمی از زن و مرد را شامل می شود و آنها کسانی هستند که هیچ شغل و گرفتاری زندگی، اعمی از خرید و فروش یا کار اداری، چوپانی، گلداری، دهخانی، باغبانی، بازرگانی، معلمی، استادی، مهندسی و هر کاری و که داشته باشند آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. آنها به کار می گویند وقت نماز است، به نماز نمی گویند که وقت کار است، به کار می گویند که نماز مهمتر است از این کار و همچنین به رو وقت روزه دارن میگن که روزه مهمتر است از کار. بعضی ها متاسفانه به بهانه کار روزه نمیگیرن یا اینکه به بهانه شغل که دارن نماز را سر وقت نمیخوانن و حتی بعضی فرصت نمیکنن که حج بروند به بهانه گرفتاری و شغل که دارن و همینطور به بهانه اینکه فقیر نشون خمس و زکات خود را نمیدن. اما کسانی هستند که خدای سبحان از آنها در این آیه شریفه تعریف و تمجید کرده و شایسته احترام میداند. آنها در هیچ حال خدا را فراموش نمیکنن، به یاد خدا هستند. ذکر خداوند بر دو قسم است، یک ذکر قال داریم که با زبان میگوییم و دیگری ذکر حال. ذکر و یاد خدای سبحان با قال و زبان گفتن مثل سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم و امثال اینها، چنان که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید در شب معراج دیدم فرشتگان گاهی کار میکنند گاهی استراحت. گفتم چرا گاهی کار میکنید گاهی استراحت؟ فرمودند یا رسول الله، مواد و مصالح اگر مؤمنان برای ما با سبحان الله و ذکر خدا فرستادن ما کار میکنیم و اگر نفرستادن ما بیکار میشویم. بنابراین ذکر خدا خیلی ثواب دارد. قسم دوم هم ذکر با حال هست، یعنی اینکه انسان هر وقت دستور خداوند را انجام بده به یاد خدا باشد. مثلا اینکه من نماز میخوانم، روزه میگیرم، خمس و زکات میدم، حج و جهاد میرم و واجبات را انجام میدم، گناهان را ترک میکنم، دروغ نمیگویم، قسم نمیخورم، غش در معامله نمیکنم، در امانت خیانت نمیکنم، کلاهبرداری نمیکنم، حق الناس و حق الله را رعایت میکنم، اینها ذکر حال هست که خداوند هم میفرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، از زبان پیامبران الهی که میگویند تمام اعمال عبادی ما، نماز یعنی نماد اعمال عبادی هست، هر چه که واجبات از خدای انجام میدم و هر چه اعمال را که انجام میدهم و زندگی و مرگ من برای تو هست. پس ذکر تنها ذکر زبانی سبحان الله و لا اله الا الله الحمدلله نیست، بلکه ذکر حالی مهمتر از ذکر قالی است. زیرا چه بسا انسان ها با زبان ذکر میگویند ولی متاسفانه در عمل رعایت نمیکنند. خدای سبحان در این آیه شریفه میفرماید انسان هایی که در هر حال، چه در غم و شادی، چه در خرید و فروش و چه در نعمت و گرفتاری و در فقر و غنا، در سلامت و بیماری، در همه حالات به یاد خدا هستند، این گونه انسان ها قابل ستایش و احترام، تکریم و تجلیل هستند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه روز روی موج جوانی رسیدیم. سپاس که با ما بودین. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همچنان در خدمت شما عزیزان باشم. برخی رسانه ها اعلام کردند که طالبان در اطراف مسجد ایدگاه قندهار دیوارهای امنیتی ساختند. رسانه های افغانستانی از انتشار ویدیوهای خبر دادند که در آنها دیوارهای امنیتی در اطراف مسجد ایدگاه قندهار قابل مشاهده است. گفته می شود که طالبان این دیوارها را برای جلوگیری از اجرای عملیات تروریستی احتمالی علیه ملا هیبت الله آخونزاده در مراسم نماز عید فطر ساختند. در ویدیویی که بر رسانه ها رسیده دیده می شود که طالبان با ایجاد دیوارهای امنیتی حلقه تنگی را دور مسجد ایدگاه ساختند. به گفته برخی منابع آگاه، پیش از این مقامات طالبان در روز جمعه 17 حمل در یک نشست امنیتی در قندهار از احتمال حمله داعش به مراسم نماز عید فطر ابراز نگرانی و در این باره هشدارهایی مطرح کردند. اگرچه هنوز مکان دقیق اقامه نماز عید فطر در قندهار مشخص نیست، اما گفته می شود هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان نماز عید فطر را در مسجد جامع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا مسجد ایدگاه قندهار اقامه خواهد کرد. در این جلسه مقرر شده که تدابیر امنیتی و استخباراتی برای برگزاری نماز عید فطر در قندهار افزایش یابد. مقامات طالبان از مسئولان زندان مرکزی قندهار نیز خواستند که در روزهای عید به امنیت این زندان توجه بیشتری داشته باشند. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرد که با همکاری چین 1400 خانه در منطقه دارالامان کابل برای کارمندان حکومتی ساخته می شود. روح الله احمدی معین وزارت شهرسازی و مسکن طالبان روز یکشنبه در مراسم آغاز این طرح گفت این طرح در مدت 3 سال و با 71 میلیون دلار هزینه اجرا می شود. طرح ساخت 1400 خانه برای کارمندان دولت در نزدیک قصر دارالامان در زمان حکومت پیشین افغانستان ارائه و تفاهم نامه های هم در سال 1399 میان این حکومت و شرکت چینایی MCC امضا شده بود، ولی ساخت آن تاکنون آغاز نشده بود. عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان اقتصادی و اداری رئیس حکومت طالبان در این مراسم از حمایت مالی چین از طرح‌های اقتصادی طالبان در افغانستان قدردانی کردند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جنوب آسیا اعلام کرده که برای محافظت و حمایت از مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان 620 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که در سال 2024 وضعیت در افغانستان و کشورهای همسایه چالش برانگیز خواهد بود. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، 4.8 میلیون مهاجر اهل افغانستان و 2.5 میلیون نفر از اعضای جامعه میزبانشان در سال 2024 کمک دریافت خواهند کرد. به گفته این نهاد، در کنار ورود مهاجران به افغانستان از کشورهای پاکستان و ایران، بلایای طبیعی و ایرانگر، بحران تغییرات اقلیمی و زمین لرزه‌های مرگبار در این کشور در سال‌های 2022 و 2023 وضعیت را بدتر کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به این که 23.7 میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند، وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی را وخیم دانسته است. بر اساس گزارش این نهاد، کشورهای ایران و پاکستان میزبان حدود 7.7 میلیون شهروند افغانستان هستند که حدود 1.6 میلیون نفر از سال 2021 وارد آن کشورها شدند. سازمان عفو بین‌الملل از پاکستان خواسته است تا به سرعت طرح اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را لغو کند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرده است طرح اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان اصول بشردوستانه و قوانین سازمان پناهندگان را نقض و زندگی تمام مهاجران افغان را با تهدید مواجه کرده است. بنابر اعلام وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست طالبان، از آغاز اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان تا کنون 92,286 خانواده شامل حدود 535,000 نفر به کشورشان برگشتند. تصمیم غیر منتظره دولت پاکستان از ماه عقرب برای اخراج اتباع غیر قانونی افغانستان، روابط از قبل متشنج دو کشور همسایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. دولت پاکستان به تازگی از آغاز دومین مرحله اجرای این طرح از 27 حمل 1403 خبر داده که بر اساس آن مهاجران افغانستانی دارای کارت معتبر و ثبت شده نیز باید از پاکستان خارج شوند. وزیر سرطامه طالبان میگوید در 4900 مرکز صحی و شفاخانه افغانستان خدمات بهداشتی معیاری ارائه می شود. قلندر عباد در آیین بزرگداشت روز جهانی صحت در کابل افسود که در سال 1402 نزدیک به 8 میلیون بیمار در شفاخانه های دولتی و مراکز صحی افغانستان درمان شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روز جهانی صحت با شعار صحت من نقی من از سوی وزارت صحت عامه در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. در این محفل دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان ارائه خدمات صحی در سراسر افغانستان را وظیفه و مکلفیت وزارت صحت عامه خواند و گفت اکنون در 4900 مرکز صحی و شفاخانه های کشور خدمات بیداشتی میاری ارائه می گردد. وزیر صحت عامه با اشاره به ارائه خدمات معیاری افزود در سال 1402 نزدیک به 8 میلیون بیمار در شفاخانه های دولتی و مراکز صحی غرض درمان مراجعه نموده بودند که از سوی کارمندان با احساس و متخصصین درمان گردیدند. عباد اضافه کرد ما تلاش میکنیم که تمام شفاخانه های ما و مراکز صحی را با وسایل روز و عصری مجهز نموده و ظرفیت پرسنل صحی کشور را بلند ببریم تا بتوانیم خدمات صحی معیاری و بلند را در داخل کشور به هموطنان خود ارائه کنیم.
صحی سازمانونه چې هغه دموګر ډونران دي او دموګر امپلیمنټرز دي یا تمیلون کی دي دا د ټولو سره موږ مجلس ترلاسه کړو. یو مجلس کې مو دوی ته د افغانستان د روان وخت پر روډ مې وړاندې کړی دی چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان محروم سیمو ته لری پرتو سیمو ته موږ رسیدګي وکړو. څنګه موږ کولای شو چې په داخل دي موږ په خاریاتو کې چې کوم ثانوي او ثالثي خدمات لرو هغه څنګه موږ معیاري کو. څنګه موږ کولای شو چې د خپلو ډاکټر صاحبانو د ظرفیت سازي موږ وکړو او څنګه موږ کولای شو چې مقصد د جدید یا مدرن ټکنالوژي په ذریعه باندې موږ د خپلو ولسونو په وخت باندې تشخیص او د دې بیا علاج او معالجه ممکنه وګرځو. نو انشاءالله په دې کې موږ داخل دی هیواد او د افغانستان نه بیرون چې څومره صحی کانفرنسونه مجلسونه او څومره سازمانونه چې موجود دي هغوی سره ټول سره موږ په همغه ډول باندې خپل کارونه او خپل چارې مخې ته وړو.
همچنان ډاکټر قلندر عباد وزیر صحت عامه ډاکتران افغان را قهرمانان میدان صحی کشور خواند و از مردم خواست بر ډاکتران خود اعتماد نمایند. این درخواست در حال است که مردم بنابر دلایل مختلف هنوز اعتماد لازم را بر دکتران و در کل به درمان در داخل کشور ندارند و وزارت صحت عامه حکومت طالبان تلاش دارد تا این دیوار بی‌اعتمادی را برداشته و کارمندان بخش صحت کشور را با علم روز مجهز سازد. اما تا هنوز دروازه های دانشگاه ها به شمول دانشکده های طب بر روی دختران بسته مانده و مردم از حکومت می‌خواهند در این زمینه توجه نموده دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به شمول دانشکده‌های طب را برای دختران باز کنند تا مردم از خارج بی‌نیاز شوند و در داخل کشور مطمئن بتوانند درمان شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب همون گونه که اشاره شد 7 اپریل برابر با روز جهانی صحت است که همکار ما قریشی اشاره به او داشت. اما در 3 سال اخیر نظام صحی در افغانستان به شدت دچار مشکل شده که به باور کارشناسان کاهش کمک‌ها و چالش‌های اقتصادی مهمترین عامل آن بوده است. همکار دیگر ما خانم زهرا سلطانی به این موضوع پرداخته.
امروز یک شنبه هفتم اپریل برابر است با روز جهانی صحت. جهان از این روز در حالی تجلیل می کند که مردم افغانستان با مشکلات فراوان صحی مواجهند. از مشکلات سوی تغذیه خانواده ها گرفته تا عدم دسترسی به خدمات صحی درست که بیشترین آسیب هم متوجه زنان و کودکان بوده است. در تازه ترین مورد هم سازمان جهانی غذا گفته که به دلیل کاهش کمک ها شمار زنان و سوی تغذیه در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده است و آمار مبتلایان در حال افزایش است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که کمک های جهانی به مردم افغانستان در بخش های مختلف مطابق به یک اصول مصرف نمی شود و این سبب شده که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی و صحی مردم وخیم‌تر شود.
شما می‌بینید که هر روز آمار مستحقین افزایش پیدا می‌کنه، آمار بیکاری افزایش پیدا می‌کنه، آمار سوی تغذیه در افغانستان افزایش پیدا می‌کنه، به دلیلی که کمک‌های را که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی توزیع می‌کنه، این کمک‌ها همه بالاش تجارت صورت می‌گیره، مثل بند نیشکر واره قطع شده میره تا که به مستحق و به کمک کننده میرسه. بسیار زیاده، چیزی ناچیز است.
شماری از پژوهشگران صحی کشور هم از جمله دکتر احمد غوریانی بر این باورند که نبود افراد مسلکی و متخصص کاهش کمک‌های جهانی به بخش صحت افغانستان و چالش‌های فراوان اقتصادی از جمله عواملی هستند که نظام صحی کشور را متضرر ساخته است.
فاجعه بار است وضعیت صحی افغانستان. کتله عظیمی از نیروهای علمی و مجرب افغانستان را ترک کردند که ای خود از این جبران از این بسیار به افغانستان سنگین خواهد بود و در ضمن اقتصاد افغانستان رو به فروپاشی است و نظام صحی افغانستان متاسفانه هیچ نوع بودجه کافی در دسترس نداره.
این در حالی است که بعد از تسلط دوباره حکومت طالبان در کشور سیستم صحی افغانستان به شدت متضرر شده و ده ها مرکز صحی هم بسته شده است. در اواخر سال 1402 خورشیدی یونیسف اعلام کرد که بیش از 9 میلیون نفر در افغانستان به امکانات صحی دسترسی ندارند. علاوه بر این رئیس سازمان جهانی صحت در قوس سال 1402 اعلام کرد که برای تهیه دارو و حمایت از شفاخانه ها در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد. با این همه مقامات حکومت طالبان در وزارت صحت عامه پیوسته اطمینان می‌دهند که مردم در افغانستان از خدمات صحی بهره‌مند هستند و تأکید دارند که وضعیت صحی کشور آنچنانی که سازمان‌های جهانی اعلام می‌کنند وخیم نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یکی از بخش‌های مهم در افغانستان بخش صحت و درمان است که مردم این کشور همواره از مسئولان حکومتی می‌خواهند تا به خاطر بهبود کیفیت کار و توسعه فعالیت‌های صحی به مناطق دوردست اقدامات اساسی صورت بگیرد. در خصوص این فعالیت‌ها مشکلاتی که بر سر راه بخش صحت وجود دارد و سایر مطالبی که مرتبط با این روز است، همکار ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان گفتگوی انجام داده با محمد رفیق شیرزای، سخنگوی صحت‌عامه ولایت هرات، که دعوت میکنم بشنوید.
آقای شیرزای، روز جهانی صحت را برای شما و جامعه طبی افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در آغاز در خصوص تلاشهایی که به خاطر هرچه بهتر شدن خدمات درمانی صورت گرفته صحبت بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. امروز مصادف است به روز جهانی صحت، ابتدای روز گرامی میداریم. در افغانستان بعد از حاکمیت امارت اسلامی یک سلسله دستاوردهای بسیار ارزشمند در ابعاد مختلف عرضه خدمات صحی در نقاط مختلفی افغانستان که عملا از طرف وزارت صحت عامه افغانستان رهبری شده و این خدمات به شکل درستش برای شهروندان افغانستان رسیده است، لازم است که در این مقطع یادآوری بکنیم و از افزایش خدمات معافیتی، از ارائه خدمات صحی در نقاط دوردست، نظارت جدی از عملکرد سکتور دولتی، نظارت جدی و همچنان قانونمندسازی روند در ارائه خدمات صحی در سکتور خصوصی، موجودیت منابع بشری کافی در اکثریت کلینیک‌ها و شفاخانه‌های سطح شهر و همچنان در ولسوالی‌ها و قریه‌جات افغانستان، احداث چندین پروژه کار ساختمانی که در ابعاد مختلف روی عرضه و کیفیت عرضه خدمات صحی تاثیرگذار بوده در نقاط مختلفی افغانستان و همچنان تعامل بسیار مناسب و شایسته با شرکای بین المللی و انجوها و مؤسسات همکار و مددرسان صحی سلسله ابتکاراتی بوده که در جریان سال گذشته وزارت صحت عام افغانستان ما شاهد بودیم که تعامل بسیار خوبی در ابعاد مختلف در این بخشایی که من یادآوری کردم سکتور صحت و همچنان وزارت صحت عام افغانستان این دستاورد را به خود کسب کرده.
آقای شیرزایی، مردم افغانستان توقع دارند که بخش صحت فعالیت‌های بیشتری داشته باشد و خدمات بهتری را ارائه بکند. مسئولان اداره صحت عام هم بارها گفتند که مشکلاتی بر سر راهشان وجود دارد که به خاطر رفع آن برنامه‌های روی دست دارند. این مشکلات چیست و راه حل اساسی آن در کجاست؟
اما یک سلسله مشکلاتی هم در کنار سایر دستاوردها در عرصه سکتور صحی وجود داره و امیدوار هستیم که مسئولین محترم در این راستا توجه جدی انجام بدن، به این معنی که تعداد زیاد از پرسنل صحی در نهادهایی که عملا توسط وزارت صحت عام افغانستان یعنی توسط بودجه دولتی خدمات ارائه میشه، متاسفانه که نرم معاشات کارمندان صحی پایین است و با این نرم کار کردن در سکتور خصوصی که کار بسیار طاقت فرسا هست برای تعداد زیادی از کارکنان صحی مشکلاتی رو به بار آورده. امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان با تخصیص بودجه کافی و افزایش نرم معاشاتی کارکنان صحی در نقاط مختلفی افغانستان توجه جدی را به خرج بدن و همچنان نظارت جدی همچنان طوری که جریان داره از سکتور دولتی و سکتور خصوصی یک از الزامیات است که ما میتونیم با انجام این پروسه یا با این نظارت های دقیق و قانونمندسازی طی مراحل اسناد و تمام این مواردی که در قسمت عرضه کیفیت در زمینه افزایش کیفیت خدمات صحی میتونن تاثیرگذار باشن، همچنان توقع داریم که این نظارت ها به شکل همه جانبه جریان داشته باشه و همچنان خواهش دیگه ما هم از مسئولین وزارت صحت عام افغانستان ای است که بر اساس روابط نیکی که فعلا با نهادهای عرضه خدمات صحی بین المللی و شرکای صحی دارن زمینه ارتقای ظرفیت در بخش‌های تخصصی برای تمامی دکتران جوان و دکترانی که ارزشمند عرضه خدمات صحی برای مردم افغانستان هستند زمینه سازی بکنند تا یک از این طریق ما بتانیم کیفیت عرضه خدمات صحی در نوی عرضه خدمات مالیجوی در سکتور صحت ارتقا بدیم و افزایش بدیم.
آقای شیرزایی، در شماری از ولسوالی‌ها مردم نگران این مسئله هستند که نیروی کافی چه دکتران متخصص و چه قابله‌ها در این مناطق حضور ندارند و این باره باعث شده که به زودترین فرصت ممکن به بیماران رسیدگی آنچنانی صورت نگیره. این مسئله چگونه است آقای شیرزایی؟ به خصوص این که در آن مناطق و حتی مرکز شهر بیماران به پرستاران و قابله ها نیاز دارند.
نگان سکتوری که در او میتونه قشر اوناس به شکل درست فعالیت بکنه در سکتور صحت چی از بخش تعلیمات ابتدایی گرفته تا کارکنان صحی که در نقاط مختلفی افغانستان مصروف عرضه خدمات هست که یک ضرورت بسیار مبرم و حساسی پنداشته میشه. ما امیدوار هستم که همچنان این روند ادامه داشته باشه و ما خدا نخواسته به کمبود پرسنل اوناس در نقاط مختلف دچار مشکل نشیم و این روند همچنان خواهش هست که جریان داشته باشه تا اینکه ما بتونیم عرضه خدمات صحی با کیفیت در نقاط مختلفی افغانستان ارائه بکنیم.
آقای شیرزایی، سوال آخری را اینگونه مطرح میکنم که در گذشته ها سازمانهای بین المللی توجه خاصی به بخش صحت و درمان داشتند. آیا این تعاملات همچنان وجود دارد و فعالیت های وزارت صحت عام افغانستان بخصوص در هرات چگونه ارزیابی میکنید؟
وزارت صحت عام افغانستان طوری که ما تمامی دستاوردهاشون از طریق سکتور صحت ما از طریق موضوع میدیا تعقیب داریم، خوشبختانه دستاوردهای بسیار ارزشمندی این سکتور به خود اختصاص داده و عملا از طریق این سکتور تمامی عرضه خدمات صحی به شکل درستش ارائه میشه و ما امیدوار هستیم که روند با تعامل که فعلا با نهادهای بین‌المللی صورت گرفته بودجه کافی و همچنان تطبیق استانداردهای معیاری برای کیفیت عرضه خدمات صحی توجه بیشتر صورت بگیره تا اینکه ما در سالهای پیش رو شاهد دستاوردهای بسیار زیادی در این سکتور و به خصوص در بخش صحت افغانستان باشیم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما محمد رفیق شیرزایی، سخنگوی صحت عامه ولایت هرات.
به سلامت باشید.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گفتگوی همکار ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان با محمد رفیق شیرزایی سخنگوی صحت عامه ولایت هرات ما هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان و از شما روزداران گرامی دعوت میکنیم که برنامه دعوت که ویژه برنامه افطار هست را بشنوید. التماس دعای خیر داریم در لحظات قشنگ افطارتان.
دعوتی با بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما بیقراران عاشق، شما مهمانان سفره پربرکت رمضان، شما که دعوت هستید به خوان گسترده رمضان. در دعوت امروز هم با ما همراه باشید. بسم الله. سرنهادن با آستان خداوند و روی آوردن به خانه او، قلبی پاک و نیتی صادق و دلی خالی از حرام را می طلبد. نقل از مردی از بنی اسرائیل 3 سال به درگاه خداوند دعا می کرد و فرزند می خواست، اما هیچ آثاری از استجابت دعا را ندید. پس رو به آن ذات بی همتا کرد و گفت: پروردگارا، آیا آنچنان از تو دور شدم که دعایم را نمی شنوی؟ یا این که نزدیکم ولی دعایم را مستجاب نمی کنی؟ پس شبی در خواب شنید که تو 3 سال با زبانی هرزگو و قلبی آلوده و نیتی ناپاک ما را خواندی. اگر می خواهی به خواستت برسی، زبانت را حفظ کن و قلبت را برای خدا پاک گردان و نیتت را نیکو کن. چون از خواب برخاست، عزم خود را جزم کرد و به آن چه دستور داده شده بود عمل کرد تا پس از 1 سال به خواسته خود رسید.
اما یجیب المستر ازا دعا میکشت اما یجیب المستر ازا دعا میکشت اما یجیب المستر ازا دعا میکشت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة الوتر وسير النور فيه من العسر إلى اليسر واقبل ناظري وحتى عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين. بار إله، فضل شب قدر را در این روز بر من روزی کن و کارهایم را از سختی به آسانی واگردان و عذرم را بپذیر و گناه و وبالم را برز، ای مهربان به بندگان نیکوکار.
ماه رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق تعدادی از شهرهای افغانستان،
کابل ساعت 8:37:10. جلال آباد ساعت 8:31:59. زرنج ساعت 19:03:03. فیض آباد ساعت 8:34:21. هرات ساعت 19:04:56. قندهار ساعت 8:48:10. مزار شریف ساعت 8:47:45. بامیان ساعت 8:42:56.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. افشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم مانی، طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من.
این بیقراری دم افطار زیر نویس یک احساس بهشتی است. تشنه‌ای، گرسنه‌ای، از راه دوری آمده‌ای، بفرمایید دریا.
در بندم این بسر را بر بود سلام نظر را از دل گسستم از تو کجا گریزم
بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. برو در خونه خدا، برو در خونه خدا.
یا اله ذنوب کثره و انت غفار ذنب روح صحره بقلب حسره و ذکرکی طيب القلب أمنياتي كل حياتي بضر رحمتك تنشمل كل ذنوبي كل عيوبي عندك اللي يصعب سهل قربك أدنو قربك يا رب واسع عفوك يا ربي يا عبدك يرجو لطفك يا رب واسع عفوك عبدك
لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار نزدیک است.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید.
جوانها قرآن میگه تقوا به انسان الهام میده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا.
اتقوا الله.
تقوا تقوا تقوا.
Yeah.
از آن مغرب با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
التماس دعا داریم از یک و یک شما روزداران عزیز قبول باشد طاعات و عبادات خالصانه شما. دوستان، برای حرکت در جاده کمال لازم است ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی انسان به منصه ظهور برسد. مسلماً صبر به هنگام بروز مشکلات زمینه ساز بروز استعدادها و توانمندی‌های درونی انسان است. بنابراین با صبر و شکیبایی می‌توان بستر مناسب را برای رشد و تکامل فراهم کرد. همانطور که گفتیم، از فواید مهم روزه این است که اراده انسان را استوار و غرایز او را تعدیل می کند. انسانی که در برابر خواهش های نفسانی و غریزی قدرت مقاومتش کم است، شبیه درختانی است که در پناه دیوارهای باغ یا در کنار نهرها می رویند. این درختان نازپرورده بسیار کم مقاومت و کم دوامند. اگر چند روزی آب از پایانها قطع شود، زود پژمرده می شوند. اما درختانی که از لابلای صخره ها و در دل کوه ها و بیابان ها سر برافراشتند و نوازشگر شاخه هایشان طوفان های سخت و آفتاب سوزان بوده است، با دوام و پر استقامت هستند. روز نیز با روح و جان انسان چنین می کند و با ایجاد محدودیت های موقت با او قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث سخت و شکننده را می بخشد. از آنجا که در پناه روزه و صبر غرایز سرکش انسان مهار می شود، قلب و احساس روزه‌دار صفا و نور می یابد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید هر کس برای خدا در شدت گرما روزه بگیرد و او را تشنگی فرا بگیرد، خدا هزار فرشته را مأمور می کند که صورتش را مسح کنند و او را بشارت دهند تا آنگاه که افطار کند، و خداوند می فرماید ای فرشتگان من شهادت دهید که من او را آمرزیدم. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن. پای صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن مقدس اگر نگاه کنیم، هر جا که کلمه یا ایها الذین آمنو آمده، پشت سرش عمل صالح آمده. ای کسانی که ایمان دارید و عمل خوب انجام میدید. عمل صالح یعنی کاری خوب انجام دادن. یکی از کارهای خوب امروز خصوصاً ایجاد وحدت است. ایجاد وحدت هر کس به اندازه توانش، با سخنش، با قلمش، با هر چی که میتونه کمک کنه که در بین امت اسلامی وحدت به وجود بیاید. اگرچه که ما اگر دقت کنیم در کارهای ما، امت اسلامی در تمام نقطه های دنیا، چی سیاه‌پوست، چی سفیدپوست، چی عرب، چی عجم، چی ترک، چی کرد، هر چی هست، همه و همه مشغول روزه گرفتن و مشغول اطاعت و مشغول عبادت است. منظور این است که در این ماه همه مشغول عبادت کردن و روزه گرفتن است. همه مسلمان ها یک روز باید شروع کنه به روزه گرفتن و در یک ماه کامل باید روزه بگیرن. همه مسلمانان باید رو به یک خانه نماز بخونه. همه مسلمانان پیروی یک قرآن باید باشه. پس ببینید، ما همه اینا مشترکیم. همه ما به یک کعبه نماز میخوانیم، همه ما پیروی یک قرآنیم، همه ما اطاعت از یک پیامبر را لازم میدانیم. اینها همه نمود وحدت و همبستگی است. چطور میشه ما به یک قبله نماز بخوانیم، باز یک دیگر را دعو بزنیم، دشنام بتیم؟ یه حدیث شریف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فکر میکنم که فریقین این روایت کرده، یعنی هم علمای شیعه نقل کرده از پیامبر اکرم و هم علمای اهل تسنن، که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. کسی که زنده باشه شب به صبح برسانه، فریاد یک مسلمان غریب را بشنوه، ولی به کمک اون مظلوم نرود، او مسلمان نیست. طبق این حدیث شریف اگر ما به فکر همدیگر نباشیم، به همدیگر کمک نکنیم، ما مسلمان حساب نمیشیم، ولو این که روزه هم داشته باشیم، ولو این که نمازم بخونیم، ولو این که عبادت هم بکنیم، به مکه هم برویم. اون چی که امروز جز اعمال صالحه و بسیار از کارهای بزرگ و شایسته است اینه که ما چیکار کنیم، روی مسئله وحدت کار کنیم، اون زمان است که عزت و احترامش به دست میاره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
هنگام اذان صبح با افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:06:09، جلال آباد ساعت 4:01:22، زرنج ساعت 4:42:07، فیض آباد ساعت 3:55:21، هرات ساعت 4:34:32، قندهار ساعت 4:25:27، مزار شریف ساعت 4:10:01، بامیان ساعت 4:11:06.
با پایان برنامه دعوت امروز رسیدیم. التماس دعا و تا فرصت دیگر، خدا یارتان.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، تا دلم را ببرم، وقت تماشا دریا پیش از این